الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 17 سال از غروب این خورشید فروزان از افق دید ما گذشت، 17 سال از اون شب و روز اندوهبار که ملت ایران رو در ماتم فرو برد گذشت. امام عزیز ما از چشم ما ناپدید شد، جسم او از میان ما رفت، ولیکن حقیقت امام، فکر امام، روح امام، درس امام و مکتب امام در میان ملت ما و در میان امت اسلامی باقی ماند. این شجره طیبه همچنانی که در این آیه شریفه تلاوت شد، شاخ و برگ بر سرتاسر فضای زندگی امت اسلامی گسترانید، روز به روز ریشه‌دارتر شد، روز به روز مستحکمتر شد. این کلمه طیبه و شجره طیبه جمهوری اسلامی است که محصول آن بیداری در دنیای اسلام و مجد و عظمت و پیشرفت در کشور ما و میان مردم ما بود. ملت ما از این شجره طیبه میوه‌های شیرینی را چید که برای یک ملت این ثمرات شیرین حیاتی است. ما ملتی گمنام و دنبال رو سیاست‌های قدرت‌های بیگانه بودیم، ملتی منفعل در مقابل تصمیم‌گیری‌های دولت‌های متنفذ بودیم. یک روز آمریکا، قبل از اون انگلیس، یک روز روس، ما رو این شجره طیبه تبدیل کرد به یکی از اثرگذارترین ملت‌های عالم و اثرگذارترین کشور و ملت در این منطقه. این اعتراف دشمنان ماست. ما ملتی بودیم خودباخته، به نیروهای درونی خودمون ناآشنا و بی اعتقاد و به زرق و برق بیگانگان چشم دوخته و فریفته. ما رو تبدیل کرد به یک ملتی با ابتکار، با اعتماد به نفس، با حرفهای نو و تازه در زمینه‌های گوناگون. ثمرات شیرین این شجره طیبه امروز هزاران محقق و پژوهشگر، هزاران عالم و دانشمند، هزاران مغز متفکر و سرانگشت کارآمد در انواع و اقسام عرصه‌ها و صحنه‌هاست، چه در علوم انسانی، چه در علوم تجربی، چه در مسائل اجتماعی، چه در سیاست و چه در دین. امروز ما کشوری هستیم جوان با جمعیت غالبا جوان پر انگیزه با ایمان و دارای همه شرایط پیشرفت یک کشور و یک ملت. در دنیای اسلام هم ثمرات این شجره طیبه همه جا قابل مشاهده است. مسلمانان جهان بیدار شدند، هویت اسلامی خودشون را باز یافتند، احساس عزت کردند از مسلمانی خودشون. در کشورهای اسلامی جوانان، دانشگاهیان، روشنفکران و نخبگان دلشون مجذوب هدفهای اسلامی است، برای اون ارزش قائلند، برای اون تلاش میکنند. در دنیای اسلام ملتهایی از برکت این شجره طیبه هویت حقیقی خودشون را، هویت ملی و اسلامی خودشون را باز یافتند. با اینکه در طول سالیان متمادی در پنجه قدرت ابرقدرت ها بودن، احساس قدرت کردند. امروز فلسطین یک نمونه است، عراق یک نمونه است، شمال آفریقا نمونه های متعددی دارد، لبنان یک نمونه است. آرمان اسلام و استقلال است در میان این ملت ها. تلاش میکنند امیدوارانه و پر انگیزه. اینها ثمرات همان شجره طیبه است که این مرد بزرگ، این عبد صالح، با قیام خود و با خصوصیات منحصر به فرد خود توانست غرس کند. این نکته اول. نکته دوم این است که عامل اصلی پیشرفت امام بزرگوار ما و موفقیت او این است که به یک اصل قرآنی، به یک حقیقت قرآنی با همه وجود، با همه دل ایمان آورد و با همه توان در راه اون تلاش کرد و کار کرد. اون اصل قرآنی همون چیزی است که در این آیه شریفه ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، و در آیات متعدد دیگر قرآن از اون یاد شده است و بر آن تأکید شده است. اگر خدا را نصرت کنی، خدا هم شما را نصرت خواهد کرد. اگر در راه خدا قدمی بردارید، خداوند متعال هم شما را ده ها قدم و صدها قدم جلو خواهد برد. این اصل قرآنی است، یک حقیقت است، یک قانون الهی است. نصرت خدا به معنای نصرت دین اوست. دین خدا فقط طهارت و نجاست نیست، فقط اعمال ظاهری دینی نیست. دین خدا یعنی برنامه سعادت بشر در دنیا و آخرت. این برنامه همونطور که ضامن رشد و اعتلاء معنوی جوامع بشری است، ضامن زنده کردن استعدادهای فکری و رشد دادن به شخصیت اونها و توانایی‌های اونها هم هست. دین خدا همچنانی که به معنویت نظر دارد، به زندگی دنیایی انسان هم نظر دارد، برای خوشبختی انسان برنامه دارد. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام هدف از بعثت نبی مکرم اسلام را این معین می‌کند: لیثیروا لهم دفائن العقول، تا خردها را گنجینه‌های خرد را در درون مردم استخراج کند و به فعلیت برساند. در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام می‌خوانیم لیستنقذ عباده من الجهاله و حیرت الضلاله. قیام حسینی برای این است که ابرهای جهل و غفلت را از افق زندگی انسانها برطرف کند، اونها را عالم کند، اونها را به هدایت حقیقی برساند. نصرت خدای متعال این که ما دین خدا را نصرت بکنیم، معنایش در واقع این است که در جهت احیاء سنت‌های الهی قدم برداریم، در طبیعت و جامعه اثر بگذاریم، در بیدار کردن فطرت‌ها اثر بگذاریم، برای نجات انسان از مجموعه عوامل بدبختی و تیر روزی تلاش کنیم. این نصرت ماست برای دین خدا. امام برای نجات و رهایی کشور و ملت خود این حقیقت قرآنی را به کار گرفت، خدا را نصرت کرد، قیام و اقدام کرد، خدای متعال هم او را نصرت کرد، به حرکت او برکت بخشید، به یک قدم او صد قدم پاسخ برد. ما نصرتی را که خودمون درباره دین خدا می کنیم، نسبت این را با نصرتی که خدا می کند اگر بخواهیم بسنجیم، از نسبت یک به صد و یک به هزار هم بیشتر است. ما یک قدم بر می داریم، اما خداوند متعال نصرتش را وقتی شامل حال ما می کند، در حقیقت صد قدم، هزار قدم ما را به جلو می برد. این نصرت ما و خدا فاصله اش بسیار زیاد است. برای نجات یک کشور میلیون ها عامل و فعل و انفعال لازم است. عوامل طبیعی، عوامل انسانی، عوامل بین المللی، عوامل سیاسی و اقتصادی، مجموعه این عوامل باید به کار بیفتد تا یک ملتی بتواند تحول در زندگی خودش ایجاد بکند. این عوامل دست ما انسانها نیست، با اراده ما ارتباط مستقیمی ندارد. اما ما وقتی که قیام لله میکنیم، خدای متعال با یک حرکت ما هزاران حرکت و میلیون ها حرکت و فعل و انفعال را در فضای زندگی اجتماعی به وجود می آورد، تحول ایجاد می شود. عیناً مثل طبیعت، شما یک تک چوب را، یک نهال کوچک را در خاک فرو می کنید، از شما فقط همین کار است، این کار کمی است. این نهال با میلیون ها فعل و انفعال در خاک، در خود بافت گیاهی، در فضا و هوا تبدیل می شود به یک درخت بزرگ، شاخ و برگ می دهد، میوه می دهد و از اون وضعیتی که اول داشت صدها برابر و هزارها برابر تغییر پیدا می کند. کار شما در مقابل اون همه فعل و انفعالات هیچ است. اما اگر شما همون کار کوچک را که نشوندن این نهال در زمین است انجام ندهید، این همه فعل و انفعالات انجام نمیگیرد. امام قیام لله کرد، خودش با همه وجود وارد میدان شد، با فریاد خود، با تلاش خود، با قبول زحمات ملت را پای کار آورد. با این حرکت، با این عزم راسخ، خداوند متعال اون میلیون ها عامل را و فعل و انفعال را مترتب بر این حرکت کرد. اون چه اتفاق افتاد به یک معجزه شبیه بود، یعنی تشکیل نظام مبتنی بر اسلام در یک نقطه حساس آماج دشمنی و کینه همه صاحبان زور و زر در سرتاسر عالم. برخلاف نظر اونها این حقیقت تحقق پیدا کرد به خاطر این حرکت امام. نکته سوم در دنباله این نکته این است که یک واقعیت شگفت‌آوری در انقلاب ما وجود دارد که این انقلاب را یک حالت استثنایی می بخشد و اون این است که در قوانین علوم اجتماعی درباره انقلاب‌ها می‌گویند انقلاب‌ها همچنانی که یک فرازی دارند، اوجی دارند، یک فرودی هم دارند. مثل سنگی که شما پرتاب می‌کنید تا وقتی که قدرت بازوی شما پشت سر این سنگ است برخلاف جهت جاذبه زمین حرکت می‌کند. وقتی این قدرت کم شد، از جاذبه زمین کمتر شد، این سنگ بر می‌گردد به سمت زمین و جاذبه طبیعی زمین کار خود را می‌کند. می‌گویند انقلاب‌ها تا وقتی شور و انگیزه انقلابی در مردم هست به سمت جلو حرکت می‌کند، اوج می‌گیرد، بعد هم به تدریج این شور و هیجان، این عامل حرکت به پیش کم می‌شود، در مواردی تبدیل به ضد خود می شود، انقلاب‌ها سقوط می کنند و بر می گردند پایین. انقلاب‌های بزرگ دنیا که در تاریخ 200 سال اخیر اینها رو می شناسیم بنابر این تحلیل همه قابل انطباق هستند با اون. انقلاب اسلامی از این تحلیل جامعه شناختی به کلی مستثناست. در انقلاب اسلامی پادزهر فرود انقلاب در خود این انقلاب گذاشته شده است. بارها عرض کردیم که انقلاب تجسمش در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نویسندگان قانون اساسی که از نظر امام و مکتب امام درس گرفته بودند در خود این قانون عامل تداوم بخش انقلاب را گذاشتند، پایبندی به مقررات اسلامی و مشروعیت بخشیدن به قانون مشروط بر این که بر طبق اسلام باشد و مسئله رهبری، اینها در خود قانون گذاشته شده است. من در چند سال قبل از این در مقایسه بین نظام جمهوری اسلامی و نظام شوروی سابق که آمریکایی‌ها و غربی‌ها توانستند نظام شوروی را مزمحل کنند و طمع بسته بودند که همون جریان رو نسبت به انقلاب اسلامی انجام بدهند، من اون روز گفتم که تفاوت‌های این دو نظام تفاوت‌هایی است که نمی‌توانند محکوم یک قانون باشند. در نظام جمهوری اسلامی اساس حرکت بر پایبندی به مبانی است. اون چیزی که به عنوان مبدا مشروعیت این نظام محسوب می شود یعنی ولایت الهی که منتقل می شود به فقیه، این مشروط است به پایبندی به احکام الهی. اون کسی که در رتبه رهبری نشسته است اگر نسبت به آرمان‌های اسلامی، نسبت به قوانین اسلامی از لحاظ نظری یا عملی بی قید بشود از مشروعیت می افتد. اطاعت او دیگه بر کسی واجب نیست بلکه جائز نیست. این در خود قانون اساسی یعنی در خود سند اصلی انقلاب ثبت شده است. لذا شما امروز اگر نگاه کنید به امواج دشمنی و کینه‌ورزی دشمنان انقلاب اسلامی ببینید مهمترین آماج دشمنی اونها همین دو سه اصلی است که مربوط به این عامل تضمین کننده و نگهدارنده انقلاب است. لذا این انقلاب شکست خوردنی نیست، این انقلاب فرود آمدنی نیست، این انقلاب از سیر و حرکت خود هرگز باز نمی ایستد، چون جامعه ما یک جامعه مؤمن و دینی است. دین و ایمان اسلامی در اعماق دل مردم از همه قشرها نفوذ دارد. مردم به معنای حقیقی کلمه به دین معتقدند. بنابراین اون چیزی که جزء ارزش‌های دینی باشد، این برای مردم معتبر است و حراست از اون که در قانون آمده است از نظر مردم یک وظیفه است. لذا شما مشاهده می کنید 16 سال بعد از رحلت امام و 26 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولتی بر سر کار می آید که شعار اصلی اون دولت پیروی از آرمانهای اسلام و انقلاب و عدالت است. مردم رأیشون، دلشون، خواستشون، جهت حرکتشون این است. هرچند دشمنان، مخالفان، کینه‌ورزان بین المللی این ملت و این انقلاب و این نظام جمهوری اسلامی درباره این ملت جور دیگری فکر کنند، ما مردم خودمون رو میشناسیم و این مردم حقیقت خودشون، دل خودشون، جهتگیری خودشون را که همون جهتگیری عمیق اسلامی است، در انتخابهای خود، در حرکت خود، در شعارهای خود به روشنی نشان میدهند. نکته چهارم این است که سرمایه‌ای که امام برای کشور ما و برای ملت ما ذخیره کرده است یک سرمایه تاریخی و حیاتی است. این سرمایه، این ذخیره ارزشمند، استقلال سیاسی ماست، خودباوری ملی ماست، خودباوری فرهنگی ماست، ایمان عمیق مردم ماست، شجاعت ملت ما و مسئولین ما در مقابل تهدیدهای دشمن و فریب نخوردن در برابر تمجیدها و تطمیعهای دشمنه. اینها درسهایی است که امام عزیز ما در طول 10 سال با نفس گرم خود، با روش خود، با ممشای خود به ملت ما اون رو درس داده است. فضای کشور ما پر است از این درس ارزشمند و این یک ذخیره تاریخی و حیاتی است. ما باید این ذخیره را نابود نکنیم، ما باید این ذخیره را نفروشیم. ما باید این ذخیره و سرمایه ارزشمند را راکد هم نگذاریم، اون رو مصرف روزانه سیاسی خودمون هم نکنیم. این ذخیره را باید با دقت و مراقبت تمام حفظ کنیم. از سود این ذخیره و این سرمایه ارزشمند آینده کشور و تاریخ خودمون رو بسازیم. عزیزان من، کشور ما در مسیر رشد و پیشرفت افتاده است. کشور ما از اون حالت خواب‌آلودگی و رخوتی که در طول ده‌ها سال بر او تحمیل شده بود، با انقلاب عظیم ما و نظام جمهوری اسلامی ما بیرون آمده است. ما در کشورمون هم منابع طبیعی فراوان داریم، هم منابع انسانی بسیار ارزشمندی داریم. امروز درباره منابع انسانی عرض بکنم. امروز هر حرکت علمی و تحقیق که در این کشور در علوم مختلف بخواهد انجام بگیرد، استادان کار و محققین می توانند ده‌ها، صدها، هزارها ذهن آماده را برای افتادن در این کار پیدا کنند. ما امروز در همین مسئله فناوری هسته‌ای که مسئله روز ملت ما و مسئله روز دنیاست، با اینکه سابقه هم نداشتیم، از دیگران چیزی هم به وام نگرفتیم، اما توانستیم صدها جوان مؤمن و اندیشمند و کارآمد با مغزهای فعال، با سرپنجه‌های هنرمند و قدرتمند گرد بیاوریم تا بتوانند این بار سنگین را برای ملت ما بر دوش بگیرند و به پیش ببرند. در همه بخش ها همین جوره. منابع طبیعی و منابع انسانی در کشور ما فراوانه. دولت‌های قبلی زمینه‌های زیادی رو فراهم کردند. امروز هم به حمدالله دولت کار و تلاش و مجاهدت بر سر کار است. باید از زمینه‌های آماده شده قبلی حد اکثر استفاده را بکنند. نقایص قبلی را باید جبران کنند. از هماهنگی و همدلی این ملت عظیم و قدرشناس حد اکثر استفاده را بکنند و کشور ما که در مسیر رشد و پیشرفت هست باز هم جلو برود، گردنه‌های گوناگون را طی کند و خود را به قله زندگی که حق ملت ایران است نزدیک کنه. اون چه برای بنای آینده ما لازمه، اولا تقویت ایمان دینی است که این ستون اصلی کار است. بدون ایمان دینی که در این مردم، در این ملت دارای عمق هم هست، کاری پیش نمی رفت، بعد از این هم کاری پیش نمی رود. باید ایمان دینی تقویت بشود. دوم، عدالت که بزرگترین نیاز انسان هاست. باید عدالت به عنوان یک پرچم برافراشته در دست مسئولین قوای سگانه و مسئولین کشور باشد و به دنبال عدالت حرکت بکنند. باید علم را که مایه اقتدار ملی است همه جدی بگیرند و دنبال بکنند. کشوری که مردم آن از علم بی بهره باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت. علم را نمی شود از دیگران گدایی کرد. علم درون جوش است، درون زاست. باید استعدادهای یک ملت به کار بیفتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم بشود. علاوه بر اینها اونچه که زمینه و بستر به کار گرفتن ایمان و عدالت و علم است، اتحاد ملی و آرامش در سطح کشور است. اگر آرامش نباشد در کشور، نه از علم نه از ایمان نمی شود بهره برداری کرد و عدالت را نمی شود در جامعه مستقر کرد. لذا امروز دشمنان این ملت بزرگترین جایزه را به کسی می دن که بتوانه این پایه ها را متزلزل کنه، با ایمان مردم بجنگه، ایمان به خدا را، ایمان به مردم را، ایمان به راه را، ایمان به موفقیت را در دلهای مردم تضعیف کنه. امام دارای این چهار ایمان بود: ایمان به خدا، ایمان به مردم، ایمان به این راه و ایمان به موفقیت حتمی آخر کار. این ایمان ها در دل مردم اونها را به حرکت، به اندیشیدن، به پیشرفتن وادار می کند. اون کسانی که ایمان به خدا را، ایمان به مردم را، ایمان به این راه را، ایمان به موفقیت را در مردم تضعیف کنند، برای دشمن کار کردند. دشمن بزرگترین جایزه را به این جور افرادی می دهد. همچنین اون کسانی که با حرکت علمی کشور مخالفند، اون کسانی که دانشگاه ها را، مراکز تحقیقی را، مراکز علمی را از علم و از تحقیق و پژوهش میخواهند دور کنند، اینها برای دشمن کار میکنند. دشمن بیشترین جایزه رو حاضر است به اینها بدهد. اون کسانی که علیه امنیت ملت کار میکنند، وحدت ملی رو مخدوش میکنند، به عنوان حمایت از اقوام وحدت ایرانی را، این اقوام همه ایرانی هستند، همه وفادار به ایرانند، همه خود رو ایرانی میدانند و مفتخرند، اون کسانی که به اون نام این وحدت رو میخواهند متزلزل بکنند، اینها برای دشمن کار میکنند. وظیفه دستگاه‌های مسئول است که دشمنان ملت رو درست بشناسند، ایادی دشمن رو در میان مردم بدانند، جهتگیری های دشمنان رو بشناسند و از حق ملت دفاع کنند، از امنیت ملت دفاع کنند، از دانش پژوهی و پیشرفت علمی در کشور دفاع کنند. این وظیفه دستگاه های مسئول است. نکته آخر، این شجره طیبه ای را که امام بزرگوار اون رو غرس کرد و خدای متعال برکت بخشید و شاخ و برگ اون رو این چنین گسترده کرد، این شجره طیبه رو همه با هم باید حفظ کنیم، هم مسئولین، هم آحاد مردم، هم نخبگان سیاسی، هم نخبگان علمی، هم اهل حوزه، هم اهل دانشگاه، هم کارگر و هم همه قشرهای دیگر. این وظیفه همه است. همه انقلاب را و کشور را باید از خود بدانند، همه نظام جمهوری اسلامی را باید از خود بدانند، همه امت جمهوری اسلامی هستند. ما اون کسانی را غریبه میدانیم، از این دایره خارج میدانیم که برای دشمن کار میکنن، اون کسی که امام را و راه امام را و وصیت نامه امام را قبول دارد او خودیست، اون کسی که استقلال ایران برایش دارای اهمیت است و به اون پایبنده است خودیست، اون کسی که عزت این ملت و پیشرفت علمی این ملت را دنبال می کند او خودیست. غریبه ها اون کسانی هستند که مشتاق سلطه آمریکایند، اون کسانی هستند که در خانه برای دزد کمین گرفته کار میکنند و به نفع او اقدام میکنند. اینها غریبند. غریبه اون کسی است که بلندگوی افکار و اهداف دشمنان این ملت، اون کسی که سخن ملت را میگوید، اون کسی که از زبان این ملت حرف میزند، اون کسی که با دشمنان این ملت دشمنی میکند، اون کسی که در راه مصالح این ملت در هر بخشی قدم بر می‌دارد، او جزء سربازان جمهوری اسلامی است. اون کسانی که عمدن در قول و عمل وحدت رو می‌شکنند و حرکت در جهت خواست دشمن می‌کنند، اینها هستند که در مقابل جمهوری اسلامی سفارایی می‌کنند. البته خودی‌ها مراقب باشند، غفلت نکنند. گاهی دیده می‌شود بعضی از خودی‌ها از سر غفلت، از سر نادانی، گاهی هم به ندرت بعضی ناجوان مردانه تحت تأثیر کینه های شخصی کار غریبه ها رو میکنن. این افراد باید به هوش باشن. این ملت حرکت کرده است، این ملت قیام کرده است، این ملت بخش مهمی از این راه رو پیش رفته است. این ملت به دشمنان خود اقتدار خود را نشان داده است. این ملت همون ملتی است که 27 سال است همه دستگاه‌های استکبار جهانی علیه او کمر بستند، تصمیم گرفتند، هم قسم شدند و نتوانستند این ملت را شکست بدن و به زانو در بیارند. این ملت شایسته آن است که برای او انسان مجاهدت کند، تلاش کند، کار کند. این کشور استعداد مجد و عظمت دارد. این کشور میتواند به جایگاه تاریخی خود که شعاع پراکندن به همه دنیاست به اون جایگاه میتوانه برسه. ما در این راه حرکت کردیم. این ملت قله‌هایی رو، راه‌های دشواری رو در این راه پیموده است. باز هم با تلاش می‌تواند این راه رو به پایان برسانه. چند جمله درباره تبلیغات دشمنان عرض بکنم. این کولی بازی‌های تبلیغاتی که علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در دنیا عمدتاً آمریکایی‌ها و رسانه‌های صهیونیستی و امپراتوری خبری وابسته به صهیونیسم اون رو در دنیا به راه می‌اندازن. روی چند نقطه هی تأکید می‌کنن، هی تکرار می‌کنن، هی یاوه‌گویی‌های خودشون رو بار دیگر و بار دیگر تکرار می‌کنن، برای اینکه شاید بتوانن جو دنیا رو بر علیه نظام جمهوری اسلامی و بر علیه ملت ایران تحریک کنند. چند نقطه درباره ایران. اول اینکه علیه ایران اجماع جهانی است. دوم اینکه ایران تهدید جهانی است. سوم اینکه ایران در صدد ساختن بمب هسته‌ای و سلاح هسته‌ای است. چهارم این که ایران ناقض حقوق بشر است. اینا این چند جمله ای است که همه حرکت تبلیغاتی دشمن بر روی اینها تکیه دارد و همینها رو با زبانهای مختلف با انواع ترفندها در دنیا تکرار میکنند. البته حقیقت برای ملت ما روشنه، برای بسیاری از هوشمندان عالم هم روشنه، اما من به طور مختصر جمله ای عرض میکنم: علیه ایران هیچ اجماعی وجود ندارد. این دروغ آمریکایی ها و چند نفر متحد آمریکا در دنیاست. در حرکت توجه کنید، در حرکت شجاعانه فناوری هسته‌ای در ایران 116 کشور غیر متعهد از ایران حمایت کردند. کنفرانس اسلامی از ایران حمایت کرده است. دولت‌های مستقل همه از ایران حمایت می‌کنند. اون کسانی هم که به فشار آمریکا و زیر رودربایستی با آمریکا گاهی واسطه می‌شوند که حرف‌های آنها را برای ما تکرار کنند، خودشون به ما آهسته میگن، میگن این رو آمریکایی‌ها از ما خواستن، نظر خود ما این نیست. کشورهای دنیا، کشورهایی که میخواهند آینده خودشون رو تأمین کنند، همه با انحصار فناوری هسته‌ای در چند کشور دنیا مخالفند. اینی که هیچ کشوری حق ندارد به فناوری هسته‌ای دست پیدا کند، یعنی تا 20 سال دیگه همه کشورهای گوناگون دنیا برای تأمین انرژی خودشون دست گدایی به سمت چند کشور غربی و اروپایی دراز کنند، از اونها انرژی بطلبند برای اینکه بتوانند زندگی خودشون رو اداره کنند. کی، کدام کشور، کدام ملت، کدام مسئول صادق یک کشور حاضر است این رو بپذیره؟ امروز ملت ما در این راه گام جلو گذاشته است، پیش قدم شده است، شجاعانه در این راه ایستاده است. ملت‌های جهان هیچ گونه علیه این کار انگیزه ای ندارن تا اجماعی داشته باشن. اجماع بین چند کشور انحصار طلب سیاسی است. اجماع اینها ارزشی ندارد. ملت‌ها و کشورهای دنیا همه در زبان و در دل ملت ایران را و حرکت نظام جمهوری اسلامی در این راه را تأیید می‌کنند و اون را می‌پسندند. تبلیغاتچی‌های آمریکایی و صهیونیستی میگویند ایران یک تهدید جهانی است. اینم نقطه دومه. ایران برای هیچ کشوری تهدید نیست. همه هم میدانند که واقعیت در مورد ایران اینه. ما هیچ همسایه‌ای رو تهدید نکردیم. ما با همه کشورهای این منطقه روابط دوستانه و برادرانه داریم. روابط کشور ما و دولت‌های ما با کشورهای اروپایی روابط سالم و خوبی است و در آینده که گاز در تأمین انرژی نقش بیشتری پیدا می‌کند، این روابط با اروپا بهتر هم خواهد شد. اونا به گاز ما احتیاج دارند. روابط ما با دنیای عرب یک روابط دوستانه و خوبه. ما در جامعه عربی مهمترین مسئله جامعه عربی مسئله فلسطین است. ما در این مسئله اون چیزی که اونها در دلشون هست ما بر زبان و با صراحت اون رو بیان می‌کنیم. ما در قضیه فلسطین یک موضع بسیار شفاف و روشنی داریم که ملت‌های عربی این موضع رو با همه وجود دوست می‌دارن و از اینکه ما این رو ابراز می‌کنیم احساس عزت می‌کنن. مسئولان کشورهای عربی هم دلهاشون همه همین رو می‌خواهد، اگرچه بر اثر بعضی از ضرورت‌ها نمی‌توانند این رو شاید به این صراحت ابراز کنن که ما ابراز می‌کنیم. ما با کشورهای گوناگون منطقه، توجه کنید، با کشورهای گوناگون این منطقه و آسیا و مناطق دیگر جهان روابطمون روابط دوستانه. حق ایران، نقش ایران، تأثیر ایران رو میدانند و برای اون اهمیت قائلند. ما با روسیه هم روابطمون روابط خوبی است. روس‌ها به خوبی میدانند که اگر در ایران یک دولت طرفدار آمریکا بر سر کار بود چه به روز آنها می آمد. ما منافع مشترکی با آنها داریم در آسیای میانه، در خاور میانه، در خود این منطقه منافع مشترکی داریم. ما با دنیا مشکلی نداریم، ما هیچ تهدیدی برای دنیا نیستیم و این را همه دنیا می دانند. آمریکایی ها با کولیبازی تبلیغاتی خودشون میخوان مطلب رو بر افکار عمومی دنیا مشتبه کنن، البته نتوانستن، باز هم نخواهند توانست. مطلب بعدیشون این است که ایران دنبال بمب هسته ایست. این یک حرف نامربوط و غلط و دروغ محض است. ما بمب هسته ای رو لازم نداریم، ما هیچ آماجی نداریم، هدفی نداریم که بتوانیم بمب هسته ای رو در اونجا مصرف کنیم. ما به کارگیری سلاح هسته‌ای را با احکام اسلامی مخالف می‌دانیم، اینو صریحا بیان کردیم. ما تحمیل هزینه ساخت سلاح هسته‌ای و نگهداری اون رو بر ملت خودمون یک تحمیل بیجا و بی‌مورد می‌دانیم. ساخت چنین سلاحی و نگهداری او هزینه‌های زیادی داره. ما به هیچ وجه جایز نمی‌دانیم که این هزینه بر مردم تحمیل بشه. ما احتیاجی نداریم، ما داعیه تسلط بر دنیا نداریم مثل آمریکایی‌ها که بخوان سلطه زوری بر دنیا داشته باشن تا احتیاج به بمب هسته‌ای داشته باشیم. ما بمب هسته‌ایمون، قدرت انفجاریمون ایمان ماست، جوانانمان، مردممان که در دشوارترین میدانها با کمال قدرت و با همه ایمان ایستادند و باز هم خواهند ایستاد. پشت سر این تبلیغات دروغین و کمربسته این دروغها دستگاه‌های سیاسی و تبلیغاتی آمریکایی‌ها هستند. صهیونیست‌ها هم همراه آنها و در کنار آنها با آنها کمک می‌کنند. اون چه که هست مربوط به آنهاست. من به مسئولین آمریکایی، به این تیمی و گروهی که امروز اداره آمریکا رو در دست گرفتن و داعیه رهبری دنیا رو دارن، با اونها میخوام دو سه جمله مطلب بگم. ای کاش بشنوند، ای کاش فکر کنند، ای کاش بفهمند. من به اونها میگم شما خودتون رو با دولت ما مقایسه کنید، رئیس جمهورتون رو با رئیس جمهور ما مقایسه کنید. دولت شما امروز در داخل آمریکا منفورترین دولت ها در تاریخ ایالات متحده است. اینو نظرسنجی های خودشون به همه دنیا اعلام کردن. امروز دولتی که در آمریکا سر کار است در تاریخ ایالات متحده از همه دولت‌ها از نظر مردم آمریکا منفورتره. این رو مقایسه کنید با دولت ما، که امروز دولت ما یکی از محبوب ترین دولت ها از بعد از مشروطه تا امروزه در طول این 100 سال. رئیس جمهور شما، رئیس جمهور شما آقای بوش در هر جای دنیا که وارد می شود با تظاهرات مخالف مردم و با نفرت مردم مواجه می شه. در اروپا هم اینجوره، در آسیا هم اینجوره، در آفریقا هم اینجوره، در آمریکای لاتین دولت‌ها با شعار مخالفت با آمریکا سر کار میان. امروز شما نگاه کنید در پرو، در اکوادور، در ونزوئلا، در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین داوطلبان ریاست جمهوری شعار ضد آمریکایی که میدن مردم اینا رو انتخاب میکنن. منفور بودن از این بالاتر، مردم آمریکا در مکالمات معمولی تلفنی خودشون از ناحیه دولتشون امنیت ندارن، یعنی به مردم خودشون اونقدر اطمینان ندارن که اجازه بدن آزادانه اونها تلفن کنن. تلفن‌ها رو به صورت قانونی قانون گذروندن که این تلفن‌ها رو کنترل بکنن. این وضع شماست. خب این رو مقایسه کنید با وضع ما در داخل کشور ما، با سفرهای مسئولین کشور ما مقایسه کنید. سفر اندونزی رئیس جمهور، سفرهای رؤسای جمهوری قبلی ما به لبنان، به سودان، به پاکستان، به جاهای دیگر، ببینید مردم در این کشورها چه شور و شوقی نسبت به رؤسای جمهوری اسلامی نشان میدن. چرا نمیفهمید اینها رو؟ چرا اعتراف نمی کنید؟ شما در عراق به اعتراف خودتون 300 میلیارد خرج کردید تا بتوانید دولتی رو بر سر کار بیارید که دست نشانده شما باشه و مطیع امر شما باشه، و نتوانستید. اعتراف خودشون 300 میلیارد، اما احتمالاً بیش از اینها خرج کردن برای اینکه بتوانن دولتی رو سر کار بیارن که گوش به فرمان آمریکا باشه، نتوانستن. ملت عراق با اونها لج کردن. در فلسطین همه تلاش خودتون رو به کار بردید تا دولت حماس بر سر کار نیاد، نتوانستید. ملت فلسطین علی رغم شما دولت حماس رو انتخاب کردن. فشارهای گوناگون از اطراف بر دولت فلسطین وارد کردید. مردم فلسطین همبستگیشون با این دولت بیشتر شد از لج شما. در لبنان مامورین عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا رفتن در بیروت، چند ماه اونجا موندن، ساکن شدن، شاید بتوانند لبنان رو در پنجه خودشون بگیرن، مقاومت رو در لبنان تضعیف کنن، یک لبنان دنبال رو به اسرائیل به وجود بیارن. نتوانستید. مردم لبنان با شما لج کردن، همه جای دیگر هم همینجوره. چرا آقای بوش اعتراف نمی کنه که با رفتار خودش آمریکا را و ملت آمریکا را و کشور آمریکا را در دنیا منفور کرده؟ چرا اعتراف نمی کنید که ضعیف شدید؟ چرا اعتراف نمی کنید که تیغتون در دنیا کند شده است؟ بازم تهدید می کنید. پیام رئیس جمهور ما به رئیس جمهور آمریکا رو مقایسه کنید با پیام غیر مؤدبانه و سخیف آمریکایی ها که چند روز قبل از این در دنیا منتشر شد. خارج از عرف دیپلماتیک، لبریز از تکبر حماقت آمیز، پر از تهدید، حرفهای پوچ. شما اگر می توانستید به جمهوری اسلامی آسیب بزنید، در این 27 سال یک دقیقه را هم تلف نمی کردید. وزیر خارجه اسبق آمریکا صریحاً گفت من باید ریشه ملت ایران رو بکنم. او گور به گور شد، ملت ایران روز به روز رشد بیشتری کرده است. شما از حقوق بشر حرف میزنید، شما از مخالفت با تروریسم حرف میزنید. دولتی که زندان گوانتانامو و زندان ابو غریب و جنایت‌های از قبیل جنایت حدیثه و جنایت اخیر کابل ده‌ها و صدها در پروندش هست، غلط میکنه راجع به حقوق بشر حرف بزنه. شما برای اینکه ایران رو تهدید کنید میگید ما قادریم کاری بکنیم که انرژی، حرکت انرژی در این منطقه تأمین بشه. اشتباه میکنید. دست از پا در مورد ایران خطا کنید، حتما حرکت انرژی از این منطقه به خطر جدی خواهد افتاد. این رو بدانید. و شما هرگز قادر نیستید تأمین کنید امنیت انرژی را در این منطقه. قادر نیستید. این را بدانید. ما شروع کننده جنگ نیستیم. ما با هیچ دولتی سر جنگ نداریم. ما آرمان بلندی داریم که همه نیروی خودمون را می‌خواهیم صرف کنیم به اون آرمان برسیم، و او ساختن ایرانی است که خوشبختی مادی و معنوی این ملت را تأمین کند و بتواند الگویی باشد برای ملت‌های دیگر. ملت‌های دیگر خودشون می‌دونن، خودشون تلاش می‌کنن. ما می‌خواهیم این کشور بزرگ را، این ذخایر عظیم انسانی و طبیعی را که خدای متعال به دست این ملت سپرده است و به دست مسئولین سپرده است، ما میخواهیم اینها رو در جای خود به شکل صحیح خود به کار بگیریم. این ملت را از زیر بار تحقیری که در طول چند صد سال نسبت به او انجام گرفته خارج کنیم. این ملت احساس عزت میکند، احساس قدرت میکند، حق هم دارد این ملت عزت دارد، قدرت دارد، منتها ما رو عقب نگه داشتن. هم دستگاه های استبداد و حکومت های دیکتاتوری فاسد و هم پشتیبانان خارجی خبیث و بدخواه و بددل اونها. امروز ملت ما ملت آزادی است. ما میخواهیم این راه رو با قدرت، با چشم باز، با همبستگی ملی میخواهیم این راه رو بریم. کاری به کسی نداریم، تهدیدی برای کسی نیستیم، اما اولا با آرمانهای خودمون پابندیم، به منافع ملیمون پابندیم. اون کسی که منافع ما رو تهدید کند، اون وقت تیزی خشم این ملت رو خواهد دید. پروردگارا، اون چه گفتیم، اون چه شنیدیم، اون رو برای خودت و در راه خودت قرار بده، اون رو از ما قبول کن، ما را در راه خود ثابت قدم بدار، ما را از بندگان شایسته و صالح خود قرار بده، نیتهای ما و دلهای ما را پاک و خالص کن، امام عزیز ما را در میان اولیاء و بندگان صالح خودت رتبه ارجمند بده، شهدای عزیز ما را با شهدای صدر اسلام محشور کن، ملتهای مسلمان را از سختیها، بدبختیها، ذلتها نجات بده، ملت ایران را در راه پربرکتی که در پیش گرفته است روز به روز بیشتر تأیید کن. قلب مقدس ولی عصر ارواح نافده را از ما راضی و خوشنود بگردان. مسئولین خدمتگزار مردم را موفق و مؤید بدار. دشمنان این ملت را منکوب کن، شر آنها را به خودشون برگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.